بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين خب صحبت در مسئله اسقاط جنین بود بعد از ولوج روح خب حکم به حرمت شد و موارد صحبت در موارد مستثنات بود که آیا استثناء این داره یا نه. مورد اولی که گفته شد در استثناء اون موردی بود که اگر این جنین بخواد باقی باشه خطر است بر حیات ام، که اگر خواست باشه مادر زنده بماند انقاض حیات مادر متوقف بر اسقاط جنین. این به عنوان مورد استثناء فعلی جمله ذکر شده. خب بعد دو حالت در اینجا فرض شد که اینو یه روز عرض کردیم و در این مسئله صحبت شد که چهار قوله. قول اول که قول بعض عامه بود، گفته بودن اسقاط جنین جایزه، انقاضاً لحیات العم و به یک وجه استحسانی هم استدلال کرده بودن که اون رد شد، مثلا بالاخره عم اصل است و نمیدونم کیو زادار هم بینر اصل و فرق این عم و بلد، مثلا بلدی که هنوز متولد نشده مقدمه چیزایی که حالا بهش نمیشه خیلی اعتماد کرد به این صورت که این رقم از صورت. قول ثانی مطلبی بود که مرحوم عبدالله کوهی اختیار کردن، البته خاص مراجعه کنید در تنقیح، البته اینجا آدرسی داده که مال چاپ قدیمه، چاپ جدید همین موسوعه مرحوم عبدالله کوهی صفحه فهم جلد 9 دیونم جلد 9 صفحه 318 تا 318 تقریبا در اینجاست. جلد 9 به مناسبت احکام اموات که سید این رو در قربه در اونجا مطرح کردن، اگر مثلا زنی فرض کنه حالا فوت کرده و جنینی در رحمش هست، فروعی رو در اونجا مطرح کردن که طبعا این بحث در اونجا مطرح شده، لذا در اونجا مرحومات راقوی این بحث رو در اونجا مطرح کردن و اون عبارت اون چیزی که ایشون انتخاب کردن تفصیلی بود بین ام و غیرش، یعنی به این معنی اون کسی که متکفل اسقاط هست اگر غیر مادر هست، پدر مثلا میخواد بچه را سقط کنه یا طبیب یا هرکی، اونجا حق نداره، حق اسقاط نداره. این مثلا اینجوری فکر کنه که هم دائم به این که مادر زنده بمونه یا بچه زنده بمونه و اقدام کنند به مثلا مقدم بدارد جانب مادر را و بعد اقدام کنه به اسقاط اون بچه دایه بزرله جایز نیست. ولی اگر نه خود مادر میخواد متکفلی بشه، گفتن که جایز است. اگر امر مادر دائر شده بین این دو تا مطلب، میبینه که اگر خواسته باشد بچه را نگه داره جان خودش در خطره، جدیست، خودش از بین میره اگر بخواد بچه زنده بمونه. و اگر به عکس اگر بچه را اسقاط کرد خودش زنده میماند، در اینجا حکم کردن به این که جایزه مادر این کار رو بکنه. خب بنابراین ایشون دو تا ادعا دارن، دو مدعا هست، یکی راجع به مادره که لیکه که یجوز و دلهم هم میتونه این کار بکنه، یکی این که غیر هم نمیتواند این کار رو. در جانب اون همطور که دیروز صحبت شد توضیحی در اونجا دادن که اجمالاً اینجا مسئله را بردن به باب تضاهم، گفتن در اینجا دو تا تکلیف هست، مادر دو تا تکلیف بهش متوجهه، یک تکلیف حفظ نفس، یک تکلیف حفظ ولد. تکلیف توجه داره به مادر، هر دو که نمیتونه از امتصال کنه دیگه، چون هم داره دیگه که یا خودش از بین بره یا فرزندش. و منتها ما نمیتونیم همطور بی دلیل کدوم مقدم بداریم. ضرر به نفس هم حرامه، اضرار به نفس خودش را در معرض خطر قرار بده، اضرار به دیگری هم حرام. ولی از باب قاعده لا حرج نفی اسرا حرج مقدم میداریم ما جانب مادر را، یعنی تکلیف مادر اگر مشارع مادر را تکلیف کنه به این که بچه‌تو نگهدار و او را سخت نکن، لازمش این است که خودش از بین بره. به این تکلیف، تکلیف حفظ ولد مستلزم اسر و حرجی است بر مادر که باید کل شغلت در معرض از بین رفتن قرار بده، به این حالت روحی است که نمیتونه تحمل کنه. یعنی مثلا فرض کنیم حالتی براش پیدا میشه که نه داره جان میکنه، که جان میده دیگه، یه چشم میخواد حفظ کنه، خودش به حالتی پیدا میکنه که قابل تحمل نیست. ازا به قاعده از هم که نفی حرج تناسب کردن و برمیدن که این جایز است، یعنی حرام نیست بر اون اسقاط، اسقاط برش حرام نیست، چون حرمت اسقاط لازمش این است که خودش را در معرض خطر قرار بده، به این مستلزم اسر و حرج برمیاد. نه ایشون به تفصیل نه تفصیل نداره. خب وقت بعد یک توضیحاتی در اینجا داده شد که به چه دلیلیشون به قاعده لا ضرر در اینجا تمسک نکردن، یعنی بگیم بالاخره این ضرر اگر بخواد مادر به اصطلاح تحمل کنه این ضرر را، خب لا ضرر هست. یه لا ضرر هم میگه که حرمت اسقاط در اینجا موجب ضرر بر امه و این حکم برداشته شده در باب لا ضرر. اینجا توضیحاتی دیروز عرض شد که از امروز شما گفتم ایشون که مثلا لا ضرر در اینجا جاری نمیشه، چون بعد کلمه لا ضرر آمده و این لا ضرر انصراف به اصطلاح داره. البته این دیگه در توضیح حرفیشون تصریح نکردن، ولی در صورت حرمت اسقاط جنین این برای مادر ضرر و ترخیص باز رخصت دادن به مادر در اسقاط این بر جنین ضرر داره. بنابراین چند یک تعارضی بین خود دوتا قاعده لا ضرر وارد میشه. لا ضرر در بالاخره لا ضرر هم در ناحیه طفل جاری میشه، هم در ناحیه خود مادر جاری میشه. این دوتا لا ضرر ممکنه با هم بگیم تعارض میکنن و اصلا اینجا جای قاعده لا ضرر نیست. این در همون تنبیهاتی که در قاعده لا ضرر هست، من رو مانکو این را تعرض کردن اگر بخواد این کار انجام بده، یکی ضرر بر خودش، یکی ضرر بر دیگران. خب لازرر هم داره خودش جاری میشه، هم دیگری، هر دو که نمیشه لازرر جاری میشه. لذا این باعث میشه که اصلا لازرر در اینجا جاری نشه، چون لازمه جریان قادر لازرر این جهته. قادر لازرر هم در احکام وجودی است، هم در احکام ادبی است، و اینجا نمیتونیم ما قادر لازرر را از قادر لازرر استفاده کنیم که بگیم نه رخصت داری در اسقاط جنین. چرا؟ چون رخصت دادن در اسقاط جنین ضرر بر طفله، و در این حال رخصت داری در اسقاط، چون اگر اینجوری نشه خودت ضرر میبینی. خب این لازم نشه این است که هم رخصت داری هم رخصت نداری، معنی نداری. این در حقیقت توضیحی است برای اینکه لازرر در طرفین بخواد جاری بشه، موجب یک نحوه تناقض و تعارضی هست. از این جهت لازرر اینجا اصلا هیچی، لازرر به کار نمیاد. نوبه برسه به لاحرج، نفی حرج به طالب نداره دیگه. قبل از این ببینید در رتبه قبل وقتی ما تمام یک ضرر متوجه به طفله، یک ضرر متوجه به خود این رو برو بالواسطه. در صورت اگر نه متوجه به این معنا که اگر بخواهد بچه را سخت نکند، اگر بچه را سفت نکند و نگه دارد، خودش متضرر میشه. پس داریم بودیه که اگر بخواد سفت نکنه خودش در معرض خطره، و اگر نه اقدام کند به سفت بچه متضرر میشه. اینم ضرره دیگه، هر دوتاره که نمیتونیم ما حفظ کنیم، هم مرخصی هم مرخص نیستی. لذا یک نوع تناقض و تعارضی پیش میاد. حالا ببینید این از تعریف فرمایش ایشون اشکالی بود بدرد. این از کنم که از این جهت این دیگه حالا در تقریب فرمایش ایشونه. و یک کمی که نه اصلا بیام ما به تعارضم کار نداشته باشیم، اصلا ما اول بگیم بابا لا ضرر دنباله ای داره که لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار، ضرر اسم مصدره و ضرار مصدره. لای در لا ضرر قدم در شما لای نافیه هست که ازش استفاده میشه شارع حکم ضرری را جعل نکرد، منتها باید متوجه بود که لا ضرار، ضرر زدن هم حرام است. خود همین که لا ضرار دنبالش آمده، این در قرینه است در این مطلب که اگر شما البخون از لا ضرر استفاده کنید، وقت لا ضرار را باز از مخالفت میکنید. شما از لازرر استفاده میکنید، میگن چون به اصطلاح سخت نکردن این جنین موجب ضرر بر من میشه، پس اشکال نداره من میتونم سخت کنم. خب لازرر چون میکنید این موجبی میشه که به دیگری ضرر بزنید، و شارع گفته ضرر زدن حرامه، لازراره. این خودش یک قرینه میشه در این که پس مورد لازرر اون جاییست که لم یلزم من جریان قاعدت لازرر، لم یلزم که اضرار بر دیگری، چون شاید گفته لازرار قرینه عرفیه میشه بر این که لازرر از اینجاها انصراف داره. این مال جاییست که بله اگر شارع، اگر مکلف بخواد یک کار رو انجام بده موجب ضرر بر خودشه، ما صحبت دیگری نیست که باز ضرر به دیگری وارد میشه. مال اونجا باشه مثل وضو و نماز و روزه و این حرف. اما در این مواردی که اگر بخواد از ضرر استفاده بکنه موجب اضرار به دیگری است، یا اصلا لازرر در اینجا جا نداره. این تقریبا تقریب فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا اینجا بعضی از مناقشات هست که حالا بطورا بعضیش ممکنه قابل جواب باشه، برای بعضیش انصاف بشه که ما مشکله، یعنی فرمایش مرما رو خویی فرمودن. حالا ببینید اینجا ایشون به قاعده لا حرج تمسک کردن، به نفی حرج تمسک کردن. خود این تمسک به قاعده نفی حرج دو تا اشکال برش وارد شده، ایراد شده، ولی حالا بعضش قابل جواب هست. یکی این که قاعده نفی حرج قاعدتا امتنانیه، قاعده امتنان وارد است در مورد امتنان بر امت. بنابراین اگر ما بخوام قاعده لا حرج را در جایی جاری کنیم که خلاف امتنان باشه بر بعض افراد امت، جا قاعده لا حرج هم جاری نمیشه. و اینجا همینطوره، چون شما میخواهید نفی حرج استفاده کنین، اجازه بدین که بچه را سقط کنه. بچه مگر از افراد امت نیست؟ مثلا اگر مورد امتنان، اختلاف امتنان یک در یک جار لحاظ شده ولی لازمش خلاف امتنان بر فرد دیگر، بنابراین این از این جهت بگیم مثلا قاعده از همچه جاری نمیشه. و البته این حرف بلاغا ولی ترخیص، ولی ترخیص دادیم، ما رخصت دادیم در یک کاری که خلاف امت بپسیم، خلاف امتنان بر دیگری است، خلاف امتنان بر دیگری، نه که خلاف حرج. من خواستم اون طرف لا حرج رو جاری کنیم. در هر صورت شارع به ملاحظه تمام افراد امت همه را لحاظ کرده و گفته من منت میدارم بر امت، لحاظ میکنم شما را که برای شما نباشه در امتصال تکلیف. حالا اگر مکلف آمد از این قاعده استفاده کرد در یک جایی که خلاف امتنان بر دیگری شد، دیگری را زرر زد، خب خلاف امتنان برونه از اینجا. خب حالا اینجا این قبلا هم صحبتی شد که آیا قاعده نفی حرج قاعدتون امتنانیه؟ خودش یک بحثی رو مثل قبلا هم در بعضی مسائل مربوطه در این بحث شد، چون مثلا رفع ان امتی تسعه الخطا و نسیان کدار کسون، اون کلمه امتی در اونجا ذکر شده و ازش استفاده میشه، از امت من برداشته شد. آیا مدرک ما در قاعده نفی حرج چیه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج و بعضی ادله دیگری که استفاده شده، جمعی از بزرگان در اون ادله اشکال دارن، گفتن اونا مربوط به حرج های شخصی نیست اصلا. شارع در تمام احکامش حرج را یعنی به یک صورتی لحاظ کرده که احکام سهل باشه، ساده باشه، به زحمت نیفتن مکلفی. حرج حرج نوعیست، این چیزی که لحاظ شد. مثلا راجع به صلات مسافر گفتن که ما شکسته بخونیم، مثلا روزه کزا چی روایاتی هم داره در این زمینه که اصل تشریع احکام خیلیاش به عنوان حکمت این است که کارو خواسته خیلی سخت نگیره در افراد، حرجی نیست. این حرج به این معنا این صحیحه، اشاره در خود تشریعاتش لحاظ کرده این جهت را، ولی این ربطی به قاعده نفی حرج نداره. قاعده نفی حرجی که گفته میشه حرجهای شخصی است. هر فردی باید ببینیم مدرکی که در قاعده نفی حرج هست اون چیه. خب اونا بعضی جمعی گفتن که عمده مدرک مثل آیه کریمه لا یکلف الله سمه الا وسعها هست، وسع خداوند تکلیف نمی کند هیچ فردی را که الا به حد وسعش. وسع به معنای قدرت عقلی نیست. یعنی به حد امکان عرفی سعه اینه. اگر یک تکلیفی سخت باشد، غیر عادی باشه، این دیگه وسط نیست، مکلف در سعه نیست. عمده دلیلی که برای قاعده نفی حرج تمسک کردن اینجور آیه کریم است: اما او ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که حالا به صورت علیکم آمده و امت را لحاظ کرده، او ربطی نداره به این قاعده لا حرج. این حالا این بحثیست که قبلا صحبت شد. حالا این یا اولا که این که قاعده نفی حرج قاعده من امتنانیتون علل امه، به این صورتی خود ثابت نیست، الا اینکه کسی ادعا بکنه که نه، حالا ما بالا کلف الله و نفسن الا وسعها هم اگر استدلال بکنیم، اونم باز بالاخره امتنانیت مثلا استفاده بشه. به من بگی خب اون دیگه خیلی اثباتش آسون نیست، چون رفع ان امتی این یک تعبیر خاصی است که امتنان بر همه امتی. اما اینجا نه، خداوند تک تک افرادی هر کسی به مقدار سعش تکلیف داره. اینجا که صحبت این نیست که حالا خواسته باشه شارع فرزندی که در شکم هست رو تکلیفی بکنه که اون بگیم دوتا لاحرج با هم تعارض میکنه. نه، لاحرج در نوعی مادره، برای مادر سخت است تحملی مطلب که بچهش رو سخت نکنه و خودش رو آماده کنه برای مرد، یه چیزیست که خلاف سعه هست. اشاره فرموده لا کلف الله نفسن الا وسعها مثلا. بنابراین میگیم این اشکال نداره که قاعده نفی حرج مثلا در اینجا جاری بشه. و عرضم بدون شما عرض کنم که پس این امتنانیت در اینجا دیگه خیلی مشکلی پیدا نمیشه که بگیم ما از این باب بخوام بفرمایش کنم اشکال کنیم. جهت دومی که به فرمایش آقای خویی اشکال شده، جهت دومی که به فرمایش آقای خویی از کنم که اینجا ایراد شده اینه که به اصطلاح با توجه به فتاوای فقها مثلا در موارد اگر کسی را اکراه کردن به قتل، اکراه کردن به این که دیگری را باید بکشی، به لا خودت بکشی، تقریبا اتفاق فقها هاست در این که حق نداره این اقدام کنه به قتل دیگری. یعنی مواردی که صحبت اینه که اون طرف اون تکلیفی که مخواد مطرح بشه، تکلیف حفظ نفس و حرمت قتل و این حرفا هست، یا تقریبا لم یا احد من الفقها ها که به اینجا بیان به قاعده اکراه و قاعده نفی حرج و این حرفا تمسک کنن. اینجا تقریبا همینطوره. یعنی مخواهم بگن این فرمایش ایشون خلاصه مخالف با اون چیزی که معبوده بین فقها ها هست. تعبیری که دارن حق داد جنین فی الحیات بعد بلوج روح فی یماثل و حق الاخرین فی ها من غیر فرقه. بالاخره هم جنین حق حیات داره، فرق اینه که الان زنده است دیگه، کمان تو خود مادر هم حق حیات داره. امین اونا کانه دیتوهو مماثلتن لدیتهم، ازا دیه قتل جنین بعد از بلوج روح این مماثله با دیه افراده. و حرج مهما بلغ لا یصدق و سلب حق الحیات من شخص آخر. هرچی هم حرج زیادم باشه بگیم نه اگر این کار نکنه حرج خیلی درش ده زحمت اینکه خودشو بکشتن بده به خاطر اینکه دیگری از کشتن نجات پیدا کنه. ما اقدام به کشتن دیگری به خاطر اینکه میخواد حق حیات خودش حفظ کنه، این معبود نیست از فقها. ومن هنا لم يعهد من الفقهاء که الالتزام و به جواز قتل فی موارد اکراه و استرار فمن اکره علل قتل لا یسبق له فعله، کسی اکراه شده این مسبق فعل قتل نیست. دو در پاورقی هم گفتن که هادا ما اطبق علیه نصوص و فتاوا که شاد روایت لا تقیت فی دماء و اینا هم گفتن اذا دلقت تقیت و عدم فلا تقیته، که بعد به جواهرم آدرس دادن و لم یخالف فیه فی ما نعلم احد من فقهاء امه الا سیر الاستاد که وستن به فیه را وجن آخر غیر قاعدت نفی الحرج. حالا ایشون دیگه اینجا با قاعده نفی الحرج هم تنصر نکردن، به یک وجه دیگری اصلا کردن که بعد صحبتش میاد. ولی در هر صورت این فتوا که ما بخوام اینجا این فتوا رو بدیم، این شبیه به اون فتوایی است که ایشون ظاهرا در اکراه و اصرار هم حرفایی در اونجا دارن که تقریبا گفته شده که خلاف فتاوای فقهاست. فکر که و کذالک که اذا وقع شخص فی مخمسه و اشکت علی الموت، کسی خاطر یه گرسنگی برخلاف مشکل به مرگ جوعا و توقف انقاذ نفسی علی قتل صاحبه و قتل لحمه، اگر بخواد زنده بمانه باید یه راه اینه که از گوشت اون مقتول بیاد اون از زنده برو از گوشت رو استفاده کنه. باید جوزه من صبر او علی الجوع حتی الموت، صبری که مخواد بکنه خب این به تا حرج شدیدیست که لا تحمل عادت هم. بنابراین خلاصه تمسک به قاعده خلاصه لا ممکن است انتظام به اینکه به دلیل نفی حرج ما بیم تمسک کنیم و قتل دیگری را بعد از اینکه بالاخره اون انسان در اینم زنده است روح داره بگیم نه چون تو خودت در معرض خطری پس او را از بین ببر. خلاصه اونجا هم داره، اونجا اگر این بنا بشه اگر بنا باشه را نکشه و از گوشتی رو استفاده نکنه خودش میمیره از گرسنگی. از یک طرف حفظ نفسش واجبه باید خودش نگه داره، از یک طرف کشتن اون دیگری حرامه. اونجا هیچ کس فتوا نداده که شما میتونی به خاطر این که مثلا حفظ کنی جان خودت را از اون که اقدام کنی به قتل اون شخص دیگه. همینطوری اینجا هم اینجا اگر بخواد این بچه را زنده نگه دارد مثلا خودش از بین میره و بالعکس. یعنی یه سرون علاق پسه هم از کنیم برای کار این خواست دیدم حالا بوده که حالا موضوع دیگر هم هست، حالا اینجا در دو کنم، حالا انشالله از کنم که شما یقین داره تهدید میکنه و اینم واقعا میترسه، اینم عمل میکنه، این باید حفظ نفس خودش واجبه دیگه، اون میکشه، اما این باید بر این خودش تعهد بر خودش کنه دیگه. از این باب شما بفرمایید اگر او را کشت خودش حفظ کرده، وجوب حفظ نفس واجبه دیگه، اینجا باید همین دوتا مطلب بعد حفظ نفس واجبه، اما اون طرف هم حفظ دیگری چی؟ ما میتونیم اقدام کنیم در قتل دیگری که خودمون را حفظ کنیم؟ لعنه ها اینجا چون سه چهار قول هست، حالا این قول مرم آن قول سه قومیست که شاید مربوط به از منهای تبریزی باشه، حالا بعد حل می‌کنیم. یه قول چهارمی هست که مرحوم سید و جمعی انتخاب کردن. نه کلام بیر نداره و وجوبی نداره و براخره واگذار کنم به قضای الهی و بعد میاد این کار نکنیم. به دین رفت رفت. شما بیاد یا به این درست همه داریم.